سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از تأکید رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اینک ولسی جرگه افغانستان میگوید آتش بس برای موفقیت پروسه سال یک امر اتمی است. مرد پاکستانی ولاسکی که با چاقو بالای مردم در لندن حمله کرد، قبلا به جرم فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم آماده نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
جنرال ظاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز در انفجار ماین کشته شد. مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در مناطق مختلف ایران به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند و پلیس هلند در جستجوی فردی است که دیروز در شهر هاک 3 تن را با چاقو زخمی کرد. تفصیل خبرها. جنرال ظاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز در انفجار ماین کشته شد. زاهد اتل، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند، به رادیو سلی گفت مقبل پس از آن جان باخت که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی‌های مارجا و ناوه با ماین کنار جاده برخورد کرد. در این رویداد دو سرباز اردوی ملی و سردار محمد سروری، خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد، زخمی شدند. نظامیان همراه با شماری از خبرنگاران راهی ولسوالی مارجا بودند که رویداد اتفاق افتاد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، نیز با آنها بود.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجا رسیدیم که در یک منطقه از یک پول عبور میکردیم که زیر پول یک ماین انفجار کرد.
طالبان مسلم مسئولیت این حمله را پذیرفتند. یک مقام محلی ولایت جوزجان میگوید در جریان درگیری در مرکز ولسوالی منگجیک، قاری نورالدین، یک عضو کلیدی طالبان و 4 محافظش کشته شدند. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان، به رادیو سلی گفت در درگیری که از دیشب الی صبح امروز ادامه داشت، 4 شورشی طالبان نیز زخمی شدند. در یک تحول دیگر، مقام‌ها در جوزجان مدعی‌اند که بیش از 20 تن از اعضای طالبان در ولسوالی منگجیک صفوف این گروه را ترک کردند. آذر در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار اطلاعی که به دسترس ما قرار گرفته، حدود بیشتر از 25 تن جوانان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان صفوف مخالفین مسلح دولت را رها کردند، به کشور ایران و ترکیه به خاطر کار کردن سفر کردند.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که بخشای زیاد ولسوالی منگجیک در کنترل طالبان است. مقام‌های اردوی ملی در جنوب افغانستان از کشته شدن بیش از 10 شورشی طالبان در ولسوالی‌های معروف و شاولیکوت ولایت قندهار خبر می‌دهند. صادق عیسی، معاون سخنگوی قل اردوی 205 اتل در ولایت قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان وارد شده است. او افزود:
دیار لستنا وستوال ترگر وجل سوی دی او پینزل استنا تپیان سوی دی.
13 دهشت افغان مسلح کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در این عملیات 2 موتورسیکل و 3 میل اسلحه تخریب شده است. وی در ادامه گفت در عملیات دیگر در ولایت‌های زابل و اروزگان 4 شورشی مسلح کشته شدند. در همین حال طالبان مسلح ادعا کردند که بالای نیروهای افغان در قندهار و زابل حمله کردند. طالبان اما در مورد تلفات افرادشان در جنوب افغانستان چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه دولتی ایران گزارش میدهد که مکتبها و پوهنتونها در بخشهایی از این کشور به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد تقی‌زاده، معاون ولایت تهران، تصمیم درباره تعطیلی مکاتب و پوهنتونها را دیروز پس از نشست کمیته اضطراری در امور آلودگی هوا اعلام کرد. به مردم، به خصوص افرادی که به امراض تنفسی دچار هستند، توصیه شده که از خانه هایشان بیرون نشوند. تمام فعالیت های ورزشی به حالت تعلیق درآورده شده است. تهران از اواسط ماه نوامبر به این طرف با میزان خطرناک آلودگی هوا روبرو بوده. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران به نقل از مقامها گزارش داده که مکتبها در ولایت شمالی البرز و ولایت مرکزی اصفهان نیز تعطیل شدند. مقام های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد به جرم فعالیت های حراس افغانی زندانی شده بود. به گفته مقام ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. او دوی پس از چاشت دیروز جمعه یک زن و یک مرد را با چاقو کشت. پلیس گفته است مهاجم دو زن و یک مرد را نیز در لندن بریج زخمی ساخت. نیل عباس و معاون کمیشنر پلیس متروپولیتن لندن گفت این مرد در محل رویداد کشته شد. به گفته پلیس به نظر می رسد مهاجم واسکت انفجاری تقلبی بتن داشت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که پلیس هالند می گوید در جستجوی فردی است که به روز جمعه در شهر هاک 3 تن را با چاقو زخمی کرد. به گفته پلیس این زخمیان پس از چند ساعت از شفاخانه مرخص شدند. به گزارش رسانه های هالندی مقام ها در ایستگاه های ریل و شبکه های حمل و نقل محلی برای پیدا کردن مهاجم در حال جستجو هستند. رسانه ملی هالند به نقل از منابع مختلف گزارش داده که نشانه های وجود ندارد که رویداد دیروز به اساس انگیزه تروریستی رخ داده باشد. سخنگوی پلیس هالند گفته روی تمام احتمالات غور می کنند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فرخ شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان می گوید آتش بس برای موفقیت روند صلح یک امر حتمی است.
زمین اساس هر گونه گفتگو و تفاهم مقدمات یا تجبس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت می گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به اشخاص، گروه ها و نهادها حق مداخله در پروسه انتخابات را نمی دهد. تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی آغاز شده است.
خوبیش دینگ است که بیمه انانیوی که هست اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خسارانش پس به شما داده نمیشه، ولی در بیمه تکافل که هست در صورت که آدسانش ها خسار جبرانش پس به شما اموسه شما پس داده میشه.
وضعیت آبهای زیرزمینی در هرات چگونه است؟
متاسفانه 81% فاضلاب تولید شده شهر هرات از طریق چاه‌های جذبی جذب زمین میشه. میزان آلودگی آبهای زیرزمینی روز به روز زیادتر میکنه.
در نیمه دوم در برنامه حقیقت چیست میشنوید؟
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است. به معنای از اینکه نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 و 0 چند و 0 چند.
پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است.
این که اکثر جوان ها یا مردم تفریح نمی کند میتوند عوامل مختلف داشته باشد. به طور نمونه ناامنی یکی از یه عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. بعد از تأکید رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اینک بلوسی جرگه افغانستان میگوید آتش بس برای موفقیت روند صلح یک امر حتمی است. میر رحمان رحمانی رئیس بلوسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت مجلس از هر تلاش که منجر به صلح دائمی و با عزت در افغانستان شود حمایت میکند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز تأکید کردند که اگر گروه طالبان متعهد به توافق صلح است باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
همزمان با گرم شدن دوباره بحث‌ها در مورد آغاز مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، ولسی جرگه افغانستان بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید می‌کند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های شماری از اعضای ولسی جرگه گفت که ادامه جنگ و خشونت‌ها بیشتر از مردم ملکی قربانی می‌گیرد و پیش از توافق صلح باید آتش بس شود.
زمین ساز هر گونه گفتگو و تفاهم، مقدماتی تجبس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت می گیرد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها با معامله بشنن اما در کشور جنایت بیافرینند.
اما آقای رحمانی میگوید که حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات صلح با طالبان باید اجماع شامل جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، علمای دینی، روشنفکران و زنان را به وجود بیاورد. محمد جمال بهشتی، معاون کمیسیون امور بین المللی ورسی جرگه نیز میگوید که توافق صلح بدون آتش بس با طالبان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و آتش بس به گفته او اولین گام برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا نیز در دیدار در بگرام گفتند که اگر طالبان متعهد به توافق صلح هستند، باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرند. آقای ترامپ همچنان گفته است، توافق با طالبان صادقانه خواهد بود و این گروه که در گذشته آتش بس را رد می کرد، اما حالا شاید آماده پذیرش آن باشد. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافقنامه صلح با طالبان، آتش بس پس از توافق صلح برقرار خواهد شد. در این حال انتظار خادم، کارشناس روابط بین الملل، میگوید تا زمانی که طالبان به توافق صلح با امریکا مطمئن نشوند، به آتش بس تن نخواهند داد.
افراد طالبان که عملا نجنگن قوت این گروه هستند. اگر این گروه آتش بس کند، انگیزه جنگ این افراد یا متاثر می شود و یا هم از بین می رود. رهبری طالبان می گوید در صورتی که امریکا در توافق صلح به وعده هایش وفا کند و یا با آنها تضمین بدهد، آتش بس خواهند کرد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان حدود 3 ماه پیش بعد از حمله انتحاری یک عضو گروه طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله یک نظامی امریکایی شد، از سوی رئیس جمهور امریکا لغو اعلان شد. اما بر اساس گزارش ها، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، چند روز پیش بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، نیز گفته است که مذاکرات با طالبان از سر گرفته شده است.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهرگل مقبل، قمندان لوای 4 قوای سرحدی هلمند، امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. زاهد عطل، مسئول دفتر مطبوعاتی هلمند، برای رادیو آزادی گفت که آقای مقبل بعد از آن کشته شد که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و نواین ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، که آقای مقبل را در این سفر همراهی می کرد، جزئیات بیشتر را از ولایت هلمند گزارش می دهد.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجه رسیدیم که در یک منطقه از یک پول عبور می کردیم که زیر پول یک ماین انفجار کرد سر یک امروی و تلفات به امراض داشت که بعدا از مقاماتم شنیدیم، یعنی سخنگوی والی هلمند و مرزواکم تایید کرد که در این انفجار کماندان ظاهرگل مقبل کشته شده و 2 محافظشان با یک خبرنگار تلویزیون شمشاد زخم برداشتند. قرار معلومات هم رای چپخانه ایمرجنسی که صحبت کردیم، دکترها که نمیخواست نامشان افشان شده با ما گفت که وضعیت زخمی ها این حادثه خوب است و خیلی نیست.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به راهپیمایی روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید این کمیسیون تحت هیچ گونه شرایط حق مداخله در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و نهادها نمیدهد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
به دنبال مهلت یک روزه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این کمیسیون با نشر اعلامیه میگوید تنها آرای معتبر اند که اساس بایومتریک داشته باشند. اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات که در واکنش به تظاهرات روز جمعه در کابل نشر شده در آن آمده است که کمیسیون تمام فرآیندهای انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و طرز العمل‌ها به پیش می‌برد. کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تظاهرات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان افزاید که آنها بر اساس قانون و اصل استقلالیت تحت هیچ شرایط دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه ها و یا نهاد نداده و نمیدهند. روز جمعه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در یک راهپیمایی در جاده های کابل با صدور قطعنامه 6 ماده ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 300 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی تقلبی و جعلیاً باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمن معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در جریان این تظاهرات به کمیسیون انتخابات یک روز مهلت داد تا این آرا را باطل اعلام کند. به گفته فرهمن اگر کمیسیون تا روز شنبه یعنی امروز 300 هزار رای را باطل نکند، مردم در سرتاسر افغانستان دست به تظاهرات خواهند زد. 300 هزار رای را که تیم عبدالله خواهان باطل کردن آن است، پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات اعتبار داده شده است. حالا که کمیسیون انتخابات برای پذیرفتن خواسته های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی چراغ سبز نشان نداده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان دسته انتخاباتی میگوید حرکت های اعتراضی آنان به زودی در سرتاسر افغانستان آغاز خواهد شد.
صحبت ها و موضوعگیری غیر مسئولانه قناعت ما را فراهم نمی کنه. در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی مدنی خود ادامه میدیم.
افزون بر خواست دست انتخاباتی ثبات و همگرایی برای ابطال 300 هزار رای، طرفداران این دست انتخاباتی همچنان از چند به این سوی اجازه بازشماری آرا را در 7 دولت افغانستان نداده است. فریدون خوزون از سخنگویان این دست انتخاباتی به رادیو آزادی گفت اگر کمیسیون قناعت آنان را فراهم نکند، دروازه های کمیسیون انتخابات در ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان، پنشیر، تخار و بدخشان بسته خواهند ماند. در همین حال داوود سلطانزوی از اعضای دست انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید اگر دست انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستار ابطال آرای نامعتبر است، باید اجازه بدهد تا بازشماری در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود.
اما کسایی که امروز شعار اصولیت و شفافیت میدادن، خودشان 7 ولایت مسدود ساختن و صندوق های خود نمیمانند که تفتیش شود. اینال کی تقلب کرده؟
با آنکه بیش از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اما ظاهراً به دلیل اعتراض برخی دسته های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان کند. کمیسیون گفته که برای اعلان نتایج ابتدایی اول باید بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. در اعلامیه روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
اینک همکارم فرشته ندا برخی گزارش های مطبوعات افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در بگرام نوشته که آقای ترامپ مواضع گروه طالبان را نرم می کند. سرمقاله افزوده که رئیس جمهور امریکا دیشب در این سفر غیر منتظره در میدان هوایی بگرام، علاوه بر دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در میان سربازان امریکایی نیز سخنرانی کرد. سرمقاله نویس سرخط همچنین نوشته که آقای غنی و آقای ترامپ در این دیدار علاوه بر ستایش قربانی های نیروهای امنیتی افغان، تاکید کردند که اگر گروه طالبان به صلح متحد هستند، باید آتش بس کنند. سرخط نقل از آقای ترامپ افزوده که گفتگوهای صلح با گروه طالبان اثر گرفته شده و امیدواری ها بر این است که این بار نه تنها آتش بس برقرار می شود بلکه روند صلح بدون تأخیر پیش برده می شود. با باور سرمقاله نویس سرخط، رؤسای جمهور هر دو کشور از بین بردن پناهگاه های تروریستی را در بیرون از کشور نیز مهم دانستند. نویسنده سرخط افزوده که در مجموع سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم با حکومت افغانستان و اتخاذ موضع مشترک در مورد صلح به نفع افغانستان تمام می شود. به نظر نویسنده، اگر هر دو طرف به اتخاذ موضع مشترک ادامه دهند، بسیار دور نیست که جنگ در این کشور ختم و افغان‌ها در فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. روزنامه ویسا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغانستان را نقض حاکمیت افغانستان دانسته است. ویسا افزوده که افغانستان همکنون مثل خانه بدون دروازه است که به تعبیر نویسنده هر کسی هر وقت دلش خواست وارد آن می شود و هر وقت خواست بر می گردد. با باور سرمقاله نویس ویسا، سفر رئیس جمهور آمریکا به همین صورت که انجام شد حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرد. سرمقاله ویسا افزوده است در حالی که ما به گونه جدی از جهانیان می خواهیم استقلال و حاکمیت ما را به حیث خط سرخ بشناسند و آن را رعایت کنند، از مقامات خود هم جدن می خواهیم با حیثیت تاریخی این کشور بازی نکنند. روزنامه هیواد نیز سرمقاله خود را در همین مورد نوشته است. هیواد افزوده است در این دیدار 45 دقیقه رئیس جمهور غنی و دونالد ترامپ بیشتر بر تعهد به تحقق صلح افغانستان صحبت کردند. با باور سرمقاله نویس هیواد، نخستین خواست رؤسای جمهور هر دو کشور آتش بس بوده است. آتش بسی که اولین شرط برای صلح و خط سرخ دانسته می شود.
تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت مالیه در نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی میگویند طرح قانون این بیمه تهیه شده و به وزارت عدلیه سپرده شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
ریاست امور بیمه وزارت مالیه امروز شنبه نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی را در کابل برگزار کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که به دلیل حساسیت‌های دینی شهروندان کمتر به موضوع بیمه توجه میکنند و خواستار ایجاد راهکاری برای اجرای بیمه اسلامی یا تکافل هستند. به گفته آنان این گونه نشست‌ها به منظور آگاهی دهی به مردم در هفته‌های آینده در دیگر ولایت‌ها نیز برگزار خواهد شد. اما تفاوت بیمه اسلامی با بیمه رایج در افغانستان در چیست؟ موسی کاموی رئیس عمومی امور بیمه میگوید:
خوبیش در اینجاست که اون یکی است بیمه یعنی یکی است اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خسارانش پس به شما داده نمیشه. ول در بیمه تکافل که است در صورت که آدسانش ها خسارو جبرانش پس به شما اموسه شما پس داده میشه.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که آنان قانون بیمه اسلامی و چارچوب حقوقی آن را با همکاری مالی بانک توسعه اسلامی تهیه کرده و برای تبدیل این طرح به قانونی به وزارت عدلیه فرستادند. اما قانون دیگری برای فعالیت شرکت‌های بیمه از قبل وجود دارد. پرسش اینجاست که پس از تصویب قانون بیمه اسلامی، سرنوشت قانون فعلی بیمه و فعالیت شرکت‌های بیمه که مطابق به معیارهای جهانی بیمه فعالیت می‌کنند چی می‌شود؟ مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند که کار روی هر دو قانون جریان دارد و پس از نهایی شدن برای تصویب و شورای ملی فرستاده خواهند شد. عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه به رادیو آزادی می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند این دو قانون در تناقض با هم قرار نگیرند. رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه می افزاید:
یک قانون تکافل اجتماعی یا بیمه اسلامی و او اساس تحت کار قرار دارد. حال تکافل اجتماعی نهایی نشده و طریق قانون بیمه هم کار ادامه دادیم همکارای ما.
اما موجودیت دو قانون جداگانه در یک مورد مشخص از منظر حقوقی چقدر قابل توجیه است؟ کبیر رنجبر آقای مسائل حقوقی بر رادیو آزادی میگوید:
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم اصلا در هر مورد در هر موضوع در هر ساحه مشخصی چی اقتصادی است چی امنیتی است چی سیاسی است چی اجتماعی است ما فقط میتونیم یک قانون داشته باشیم.
این آقای حقوقی میگوید که نهادهای مربوط باید تنها بر سر یک قانون و کارائیان کار کنند. با این وجود مسئولان وزارت مالیه میگویند که بیمه اسلامی در 22 کشور دیگر رسمیت پیدا کرده است و با توجه به حساسیت های دینی کارایی خوبی در کشورهای اسلامی داشته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان ریاست آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان می گویند یک جا شدن حدود 81% فاضلاب با آبهای زیرزمینی یک تهدید جدی برای باشندگان هرات محسوب می شود. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاهپور صابر گزارش می دهد.
روز به روز آلودگی آبهای زیرزمینی هرات زیاد می شود. مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان هشدار می دهند که ادامه این روند باعث خواهد شد که آبهای زیرزمینی شهر هرات آلوده شود. راتب حمیم رئیس این اداره می گوید که باید بیدرنگ جلو حفر چاهای جذبی فاضلاب در هرات گرفته شود.
متاسفانه 81% فاضلاب تولید شده شهر هرات از طریق چاهای جذبی جذب زمین میشه که این خود میزان آلودگی آبهای زیرزمینی روز به روز زیادتر میکنه.
ساخت و سازهای غیر معیاری در هرات همچنان ادامه دارد. در این مدت شهرواری هرات در بخش جلوگیری از این ساخت و سازها کار موثری انجام نداده است. نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات میگوید علت آلودگی آبهای زیرزمینی عدم آگاهی باشندگان هرات، نبود سیستم فاضلاب و حفر چاهای جذبی است.
هر روزی که ما با مین آواسمانی و طرف پیش رو میریم آلودگی آبها بیش از حد میشه و این در ساحات آبهای زیرزمینی سطح آبهای زیرزمینی بلند بوده، مثل نای نوآباد هرات و همچنان قسمت‌های بلندشهر هرات مثل جاده مهتاب هرات. اینا میزان مواد کیمیایی از اورنجی که WHO یا سازمان صحت جهان تعیین کرده بلندتر رفت.
شهرواری هرات میپذیرد که به دلیل از ساخت و سازهای غیر معیاری بخش زیادی از آبهای زیرزمینی آلوده شده است. غلام رسول عظیمی سخنگوی شهرواری هرات از مردم میخواهد که با گرفتن نقشه از شهرواری و شهرسازی مانع آلودگی بیش از حد آبهای زیرزمینی شوند.
تمام ساخت و سازی که در روند 17 سال اخیر صورت گرفته در داخل شهر متاسفانه بیرویه بوده، خلاف پلان و خلاف قانون بوده. از تمام شهروندان تقاضای ازیره کرده بارها و باز هم ما میخواهیم از مردم، از کسایی که دست به ساخت و ساز میزنن در داخل شهر که بیاین نقشه بگیرن.
قرار است که ریاست حوزه دریایی حریرود مرغاب 12 چاه تحقیقاتی در بخشای از شهر هرات به خاطر تشخیص میزان آلودگی آبهای زیرزمینی و سطح این آبها حفر کند. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات خواستار جلوگیری از آلودگی بیشتر آبهای زیرزمینی شده است.
باید مسئولین پاسخ بدم، در این قسمت باید اینا برنامه داشته باشم برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی. متاسفانه در این قسمت برنامه تا فعلا نزدید.
مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان میگویند که تا اواخر سال 1399 هجری خورشیدی برنامه جامعه فاضلاب شهری را تکمیل میشود که با اجرای شدن این برنامه جلو آلوده شدن آبهای زیرزمینی گرفته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مردی که تصور می شود دو تن را در لندن با چاقو زد و کشت، احتمالاً می خواست یک مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد کند. مقامات بریتانیا همچنان گفتند وی قبلاً به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی زندانی شده بود. ساعت قبل همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو داشتم و از وی در مورد این رویداد، نخست در مورد هویت شخص مهاجم مظنون پرسیدم.
پلیس بریتانیا مهاجم مظنون را عثمان خان معرفی کرده و گفته که او 28 سال است. مقام ها گفتند او اصلا از پاکستان است و اینکه با 8 نفر دیگر زندانی شده بود به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی. مقام های بریتانیا گفتند که این گروه از شبکه تروریستی القاعده الهام گرفته بود و میخواست اهداف را منفجر بکنه به شمول بازار سهام لندن. عثمان خان به حداقل 8 سال زندان محکوم شده بود. مقام های بریتانیا گفتند که او طرح‌های دراز مدت در سر داشت، از جمله میخواست مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد بکنه. او در محل استافوردشایر که از مناطق مرکزی لندن است زندگی میکرد و پلیس این منطقه را چند بار تلاشی و بازرسی کرده.
بله آقای صدیقی، این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت به روز جمعه بر پل لندن بریج رخ داد. مرد شروع کرد به چاقو زدن رهگذران. دو تن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم مهاجم مظنون را زیر گرفتند و بعد پلیس به محل می‌رسد و پیش از آن که مهاجم را به گلوله بزنه مردم را از محل دور می‌کند. پلیس گفته که در این رویداد یک مرد و یک زن کشته شدند و یک مرد و دو زن دیگر هم زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم مظنون ظاهراً واسکت انتحاری جعلی پوشیده بود. لندن بریج در سال 2017 هم شاهد حمله بود. در آن زمان سه مهاجم موتر را به سوی رهگذران رانده بودند و بعد بر مردم حمله کرده بودند. در نتیجه امو حمله 8 تن کشته شده بودند و 48 تن دیگر هم زخمی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروخ.
جنرال ظاهرگل مقبل فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند امروز در انفجار ماین کشته شد. دو سرباز اردوی ملی و یک خبرنگار در این رویداد زخم برداشتند. یک مقام محلی ولایت جوزجان میگوید که در جریان درگیری در مرکز ولسوالی منگجیک قاری نورالدین یک عضو کلیدی طالبان و 4 محافظش کشته شدند. رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که مکتب‌ها و پانتون‌ها در بخش‌های از این کشور به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند. و مقام‌های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد و دو تن را کشت به جرم فعالیت‌های هراس‌افکنی زندانی شده بود. به گفته مقام‌ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. مرد مهاجم در محل رویداد کشته شد.
با سپاس از ستار فروخ که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم فرشته ندا که با ختم آن شما را به شنیدن برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه دعوت می‌کنیم.
بازیکنان بانوان فوتبال افغانستان جایزه فیرپلی آسیای مرکزی را به دست آورد. شفیع شادام مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان افغانستان که در نخستین دور مسابقات قهرمانی 23 سال بانوان آسیای مرکزی حضور یافت با یک پیروزی و 4 شکست در مقام پنجم این مسابقات قرار گرفت. تیم بانوان ازبکستان قهرمان این مسابقات شد و تیم های ایران، تاجیکستان، قرقیزستان در مکان های دوم تا چهارم ایستادند و تیم بانوان ترکمنستان در مکان آخر این مسابقات باقی ماند. مسابقات جام قهرمانی و تیم های منتخب والیبال افغانستان در کابل آغاز شد. عارف پیمان عامل نشرات تربیت بدنی افغانستان بر رادیو آزادی گفت این رقابت ها صبح امروز با بازی تیم های والیبال هلال احمر و جهان سپورت در جمنازیوم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. به گفته این مسئولان اداره تربیت بدنی افغانستان این مسابقات در میان تیم های ولایات لغمان، دایکندی، ننگرهار، بلخ و کابل در دو گروه به مدت 10 روز برگزار می شود. و قطر با الهام از امارات متحده عربی می خواهد تا لیگ تجارتی کرکت داوره بسازد. ممکن است لیگ قطر در هفتم ماه دسامبر سال جاری آغاز شود. بر بنیاد گزارش صفحه کریکترکت در این لیگ 73 بازیکن خواهد بود که عبده آن از قطر و بقیه آن بازیکنان خارجی خواهند بود. یوراج سنگ، محمد حفیظ پاکستانی، انجیلیو میتوز سریلانکایی جواز بازی در این رقابت را به دست آوردند. در این لیگ 24 بازیکن از کشورهای درجه دوم هم اشتراک می کنند. به گفته مقامات شورای کرکت قطر تا 2 یا 3 روز روند اخذ بازیکنان آغاز خواهد شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
جناب آقای کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از اینکه برای رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین بسیار تشکر.
بسیار خوش آمدید.
بیایید با این پرسش آغاز کنیم که معلوماتتان چیست که